بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 164، سطر 15. فنسبت هذا الشيء الى المتقدم والمتأخر يكونه آنا وهو في نفسه يفعل وهو في نفسه شيء يفعل الزمان. بحث در آن داشتیم، آنی که سیاله، آن سیال و آن فاصل فرق نمی کنه، هر دو لاینقسمند، هر دو هم با فرض درست می شند، منتها آن فاصل رو فقط به ما اینکه آن ملاحظش می کنیم، آن سیال رو به ما این که آن است و منتقل می شود ملاحظه می کنیم. در آن سیال انتقال و عکس می کنیم، ولی در آن فاصل انتقال و عکس نمی کنیم. تفاوت فقط همینه. آن در صورتی که وارد زمان بشه، یعنی با فرض ما در قسمتی از زمان گذاشته بشه، زمان رو به متقدم و متأخر تقسیم میکنه. یعنی ما قبل خودش رو متقدم قرار میده، ما بعدش رو متأخر قرار میده، در حالی که قبل از آمدن آن نه متقدم می داشتیم نه متأخر. پس آن متقدم و متأخر رو می سازه و به متقدم و متأخر هم نسبت پیدا می کنه، اضافه پیدا می کنه. نسبت به متقدم میشه نهایت، نسبت به متأخر میشه بدایت. بله،
بدون طرز آن در زمان تقدم متأخر زمانی معنا نداره.
نه خیر، یعنی اگر فرض آن نکنید نمیتونید زمان رو تقسیم کنید. وقتی تقسیم نشد دو قسم متقدم و متأخر پیدا نمیشه، چون زمان باید به دو قسم تقسیم بشه که یک قسمشو بگید مقدم، یک قسمشو بگید مؤخر. تقسیم زمان به این است که زمان رو از یه جا قطع کنید، ولو در فرضتون. همین قطع زمان یعنی ایجاد آن، ایجاد آن بالفرض، و این ایجاد آن زمان رو تقسیم میکنه. وقتی تقسیم شد مقدم و مؤخر درست میشه، ولو شما تقسیمتون به توسط اسم گذاری باشه، شنبه یا شنبه، به توسط طلوع خورشید باشه، به توسط فرض خالص باشه، ما کار نداریم که چگونه دارین تقسیم میکنید زمان رو، ولی یه جای زمان باید قطع بشه تا گفته شود اون مقدم این مؤخر، و قطع شدن یعنی احداث آن. پس بدون آن نمیتونید شما زمان رو تقسیم به متقدم و متأخر کنید، ولی توجه به آن نکنید. ولی بالاخره وقتی دارید زمان رو تقسیم میکنید به متقدم و متأخر، آن حتما درست میشه. خب، پس این آن عرض کردیم که سازنده متقدم و متأخره، به هر دو اینا نسبت داره. اگر بخواهیم از این نسبت تعبیر دیگری داشته باشیم، عرض کردم تعبیر داریم که نهایت اون مقدم است و بدایت مؤخر. از اون طرف بیایید، نهایت مؤخر است بدایت مقدم. این نسبتی است که این آن به دو طرفش داره، یعنی آن دو تا اضافه داره، یکی اضافه به مقدم، یکی اضافه به مؤخر. اگر از این اضافه بخوایم تعبیر دیگری بیاریم چی میگیم؟ میگیم که اینی که مؤخر، اینی که نهایت مقدم است و بدایت مؤخر است، آن است. پس آن بودن نسبت این نسبتش را با مقدم و مؤخرم بیان میکنه، یعنی نسبت اون که ما تا حالا در جلسات گذشته خوندیم و اسمشو آن گذاشتیم، نسبتش به مقدم و مؤخر این است که آن است. آن بودن، آن بودن نسبت این شی رو به مقدم و مؤخر درست میکنه. همونطور که منتهای مقدم بودن و مبتدای مؤخر بودن این نسبت رو میرسونه. آن بودن با مبتدا، با منتهای مقدم و مبتدای مؤخر بودن یکیه. چه بگید این آن است، چه بگویید منتهای مقدم و مبتدای مؤخر است، هر دو یه تعبیره. پس نسبت این شیئی که تا حالا دربارش بحث میکردیم به مقدم و مؤخر، آن بودنش هست یا منتها و مبتدا بودنش هست، هر دو تعبیر تعبیر درستی هستند. این آن زمان رو می سازد. فقط به شرط اینکه سیال فرضش کنیم. دیگه لازم نیست او را منتهای مقدم و مبتدای مؤخر بگیریم. یعنی لازم نیست که بخش مقدمی درست کنیم، بخش مؤخری درست کنیم، بلکه این راش مندازیم، حرکتش بدیم، زمان رو درست میکنیم، بدون این که احتیاج باشه که مقدم و مؤخری درست کنیم. وقتی تقسیم میکنیم زمان رو، مقدم مؤخر درست میشه، ولی وقتی میخوام زمان رو بسازیم، کافیست که همین آن رو به حرکت بندازیم که زمان رو بسازه. پس این آن فی نفسه زمان رو میسازه. فی نفسه یعنی احتیاجی به این نیست که مقدم و مؤخری درست کنه، احتیاجی به هیچی نداره، فقط باید سیال باشه، که سیالانش هم در جلسات گذشته شرط کردیم. وقتی میگیم این شی زمان رو میسازد، نه یعنی این آن فاصل، چون شی که ما در بارش بس میکردیم آن فاصل نبود، آن سیال بود. این شی یعنی این آن با قید سیالان فی نفسه زمان رو میسازد. فی نفسه یعنی بدون استمداد از مقدم و مؤخر. وقتی میخوام نسبتش، میخواستیم نسبتش رو درست کنیم، مقدم و مؤخر رو به کار گرفتیم، ولی وقتی میخوام زمان رو به وسیله این آن بسازیم، آن رو فی نفسه ملازم میکنیم، دیگه مقدم و مؤخر نگاه نمیکنیم. این دو مطلب. پس مطلب اول بود که نسبت دادیم این شی رو به مقدم و مؤخر. مطلب دوم همین شی رو که اسمش آنه، فی نفسه سازنده زمان گرفتیم. مطلب سوم میخوام همین آن رو عاد زمان بگیریم. در این صورت چه میکنیم؟ آیا باز فی نفسه عاد است یا به طریق دیگری عاد است؟ ابتدایشون بیان میکند که این آن مقدم و مؤخر رو میسازه، بعد مقدم و مؤخر زمان رو عاد میکنند. پس این شی در عاد کردن زمان دخالت میکنه، یعنی مقدم و مؤخر رو میسازه، بعد که مقدم و مؤخر ساخته شد، این مقدم و مؤخر عاد میکنن زمان رو. بعد میگه خب این مقدم و مؤخر هم بخشی از زمانن، تجزیه میشن، تقسیم میشن، میتونیم از دل همین مقدم و مؤخر آنهای زیادی رو به دست بیاریم. اون آنها این مقدم و مؤخر رو عاد میکنند. پس باز میشود گفت زمان که به توسط مقدم و مؤخر عاد شد، در اصل به توسط خود آن عاد شد، علل خصوص که عاد کننده باید واحد ملاحظه شود. مثلا شما 8 رو بخیر میخواد به وسیله 2 عاد کنید، 2 رو واحد میگیرید، 1 واحد میگیرید، وقت میگید 4 دفعه این واحد از 8 خالص شود، 8 نیست میشود. بعد خود 2 باز میبینید قابل انقسامه، تبدیلش میکنید به 1، اون وقت عاد کننده میشه. پس عاد کننده باید واحد باشد. از این جهت میگیم اگر مقدم و مؤخر زمان رو عاد میکنند، به طریق اولا خود آن زمان رو عاد میکنه. توجه شدید روش بحث ایشون رو؟ اول آن رو سازنده تقدم و تأخر یا متقدم و متأخر گرفت، بعد متقدم و متأخر رو عاد کننده قرار داد، و به توسط مقدم و مؤخر گفت آن هم دخالت در عاد کردن داره، بعد برگشت خود آن رو مستقیما عاد قرار داد، که خود عاد هم خود آن هم عاد کننده است، تازه در عاد کردن اولاست. بعد یه مطلبی رو در اینجا اشاره میکنیم که تقریبا گرفته شده از همین عاد کردنه، یا شاید هم مثلا بگیم خودشه، و اون اینه که ما زمان رو میشماریم. مثلا میگیم این زمان چند بخش مقدم و مؤخر داره، اینطوری میگیم. مثلا وقتی میگیم امروز 24 ساعته یا شبانه روز 24 ساعته، ساعتهایی رو ملاحظه میکنیم که بعضی مقدم بعضی مؤخر هست. اون وقت زمان رو با این مقدم مؤخرا میشماریم، میگیم 24 تا. به توسط آن هم میتونیم زمان رو بشماریم، و چون آن واحد کوچکتره، شمردن زمان به او اولاست. پس عاد کردن زمان و نیست کردن زمان به توسط مقدم و مؤخر ممکن است، به توسط آن هم ممکن است. تعدید زمان یعنی شمردن زمان، نه حالا نیستش کنیم، تعیینش کنیم، مقدار برش تعیین کنیم، بگیم مثلا این زمان 24 تاست 24 ساعته مثلا زمان شبانه روز 24 ساعته، یا مثلا 1 ماه 30 روزه. اینا رو باز با مقدم و مؤخر میشمریم، تعیین میکنیم مقدارش رو، مقدار زمان رو با همین مقدم و مؤخر تعیین میکنیم، و اگر با آن تعیین کنیم اولاست، به شرطی که آن رو تشخیص بدیم. مثلا با ثانیه تعیین کنیم، با دقیقه تعیین کنیم. پس تعدید زمان و همچنین عاد کردن زمان، که عرض میکنم این دوتا یا یکی گرفته از دیگری است یا هر دو هم یه چیزه. تعدید زمان و عاد کردن زمان به توسط مقدم مؤخر و به توسط آن انجام میشه. پس آن هم نسبت داشت به مقدم و مؤخر، یه مطلب، هم فی نفسه سازنده زمان شد، دو مطلب، هم عاد کننده زمان شد. وقت در مورد عاد کردنش توضیحاتی داریم که شنیدید، مطالب دیروز هم گفته بودم ولی امروز تکمیلش کردم. این مطالب امروز با دیروز زمین بشه خوب بهتر مطلب فهمیده میشه.
شاید کل باشه، ساعته، هر ساعت خودش زمان، خودم زمان، هر ساعت واحدم زمان، ولی آن که از جنس زمان نیست چجوری میتونه زمان رو
می فرماید؟ آد کننده باید از جنس معدود باشد تا بتواند معدود را آد کند. عدد هم از جنس عدد کوچک از جنس عدد بزرگتر است، لذا می تواند عدد بزرگتر را آد کند، ولی آن از جنس زمان نیست، بنابراین آد کردنش زمان را تصویر نداره. جوابی که به شما میدیم اینه که آد کننده باید واحد معدود باشد، نه واحد مطلق. واحدی، هر واحدی که نمیتونه هر چیزی رو آد کنه، واحد یک شی میتواند اون شی رو آد کند. عدد کوچکتر اگرچه از جنس عدد بزرگتر است، ولی از نوع او نیست. وقتی از نوع او نباشد و آد کند، معلوم میشه که لازم نیست آد کننده از نوع معدود باشه. به قول شما از جنس معدود باید باشه، ولی از نوعش لازم نیست باشه. فقط همین اندازه که واحد اون معدود به حساب بیاد میتونه معدود رو آد کنه. در عدد این وضع رو تصور میکنید. حالا بیام تو زمان. زمان اگر آنش رو اخذ کنید و اون آن رو فاصل بگیرید، متحرکش نکنید، از نوع زمان نمیشه و آد کنندم نیست. هر چقدر اون از زمان خارج کنید، چون امتداد نداره، هیچ خسارتی به امتداد زمان وارد نمی کنه. یعنی زمان رو نیست نمی کنه. اما آنی که الان ما داریم عد زمان حسابش میکنیم، آن سیاله. آن سیال از جهت سیالان نوعش نوع زمانه، یا جنسش لااقل جنس زمانه، واحد زمانم به حساب میاد، این میتونه عد کنه. اون آنی که فاصله است، اون از جنس زمان نیست، اون واحد زمان به حساب نمیاد، سازنده زمان نیست، اون نمیتونه عد کنه. مگر سیال فرضش کنید، سیال فرض کنید عاد میکنه. چرا؟ چون باید با اخراج از زمان رو نیست کند. امری که ممتد است، امر ممتد بزرگتر رو اگر از امر بزرگتر اخراج شود، امر بزرگتر نیست میکنه. اونی که امتداد ندارد نمیتواند چیزی رو که امتداد داشته باشه نیست کنه، هر چقدر هم خارجش کنه. شما نقطه رو از خط خارج کنید، نقطه به ما این که نقطه است که هیچ امتداد نداره، هر چقدر از خط خارج کنید، خط همون امتداد اولی خودشو داره. اینی که الان تو ذهن ما هست اینی که ما نقطه هندسی رو از خط اخراج میکنیم، یعنی نقطه ای که طول داره. خب اون ولی از خط خارج کنید، خط آخرش تموم میشه. اما نقطه فلسفی رو خارج کنید، خط تموم نمیشه. نقطه فلسفی نمیتونه خط عاد کنه، نقطه و آن فاصل هم نمیتونه عاد کنه، زمان را عاد کنه. حتما باید اینا رو سیال بگیرید. اول بحثم عرض کردم آن سیال با آن فاصل از نظر ذات فرق نداره، فقط انتقال در آن سیال ملاحظه میشه، یعنی یه نوع امتداد رو براش درست میکنیم. همین امتدادی که درست میکنیم همه کارها رو حل میکنیم، هم زمانو میسازه، هم زمانو نابود میکنه.
وقتی آن سیال سازنده زمانه، اصول زمان
قطعی
از زمان که
قطعی از زمان نیست، بازم آنه، منتها چون سیالان در موردش ملاحظه میکنیم، با اون سیالانش میتونه زمان رو بسازه. این قبلا عرض کردم کششش زمان رو میسازه، نه خودش. خود آن فی نفسه با آن فاصل فرقی نداره، همونطور که آن فاصل نمیتونه زمان رو بسازه، اینم نمیتونه بسازه. اما این چون کشش داره، کششش زمان رو میسازه، نه خودش. خود آن نمیتونه زمان بسازه، لذا گفتیم آن باید سیال باشد تا زمان بسازه، یعنی کشش باید داشته باشه. اون کششش زمانه میسازه، مثل نقطه خودش خط رو نمیسازه، وقتی میکشیدش از این کشیدن زمان به خط درست میشه. پس آن سیال الان ملحوظ ماست. اگرچه عرض کردم آن سیال با آن فاصل ذاتاً فرق نداره، الان اگه بگید آن فاصل هم عاد میکنه اشتباه نگفتید، منتها باید توجه داشته باشید آن فاصلی که منتقل فرضش کنید که یه جور امتدادی براش در نظر بگیرید. ولی امتداد براش در نظر نگیرید، نه زمانی میتونه بسازه نه زمانی میتونه عاد کنه و فانی کنه. آن سیال ملحوظه، ولی انتقالش ملحوظه. انتقالش ملحوظه، اگر انتقالش ملحوظ نباشه که میشه همون آن پاسه، کاری ازش بر نمیاد، نه سازندگی نه افنا، هیچ کدوم ازش بر نمیاد، نمیتونه زمان بسازه نمیتونه زمان فانی کنه. تا انتقال رو درش لحاظ نکنید هیچ کدوم از این کار انجام نمیده، باید انتقال درش ملاحظه بشه. نه مشخص نیست. ببینید ما که نمیتونیم تعیین کنیم که چند تا آن رو از این زمان خارج کردیم تا فانی شد، ما میتونیم مقدم و مؤخر رو تعیین کنیم. 10 قطعه مقدم و مؤخر داشتیم، خارج کردیم، زمان تموم شد. چون مقدم و مؤخر قطعه ای از زمانه، اما آن بی نهایت در زمان وجود داره. چند تا خارج کردیم تا زمان رو فانی کرد، بعد بی نهایت خارج میشه، بعد بی نهایت رو نمیتونیم بشماریم. پس تعداد آنهایی که خارج میشن و زمان رو فانی میکنن معلوم نیست، ولی وقتی رفتیم توی مقدم و مؤخر تعداد معین میشه. با این آن مقدم و مؤخر میسازیم، با اون آن دیگه مقدم و مؤخر دیگه درست میکنیم. مثلا 10 تا آن میاد، 10 تا 11 تا مقدم مؤخر درست میکنه. وقتی مقدم مؤخرها که دارای امتدادن میتونیم بشماریم که چند تاشون جمع شدن و یا خارج شدن، چند تاشون جمع شدن زمان درست شد، یا چند تاشون خارج شدن زمان تمام شد. مقدم و مؤخر میتونه هم تعدید کنه هم عاد کنه و مقدارش هم مشخصه، اما آن که داره عاد میکنه زمان رو مقدارش مشخص نیست. صفحه 164 این سطر 15 هم فنسبت و حاضرشی، حاضرشی یعنی همینی که تا حالا دربارش بحث میکردیم و اسمشو آن گذاشتیم. فنسبت و حاضرشی الالمتقدم و المتأخر هیه کونه آنن، نسبت این شی به مقدم و مؤخر آن بودنشه. گفتم یا منتهای مقدم و مبتدای مؤخر بودنشه. بله، نسبت حاضرشی، نه نسبت آن، نسبت حاضرشی ای که داریم بحث میکنیم به مقدم و مؤخر آن بودن است. یعنی اگر بخواهید بیان کنید که این مقدم است این مؤخر است، این وسطی رو باید بگید آن است. میتونید وسطی رو بگید نهایت مقدم و بدایت مؤخر است، میتونید این وسطی رو بگید آن.
اگه نهایت مقدم و مؤخر باشه پس نمیتونه مقدم و مؤخر رو آد بکنه تا نتیجه بگیری پس آد به زمان
باز قید انتقال میتونه.
طرف نهایت
چرا بدایت و نهایت هست؟ عرض کردم آنی که فاصله است با آنی که سیاله از ذات فرق نمیکنه، فقط شما در یکی انتقال ملاحظه میکنید در یکی انتقال ملاحظه نمیکنید. الان در وقتی میخواد فانی کردن رو از این آن استفاده کنید، انتقال رو لحاظ میکنید. سازندگی زمان رو میخواد استفاده کنید، انتقال رو باز لحاظ میکنید. اما اگه بخواد نسبت رو ملاحظه کنید، انتقال دیگه لازم نیست. میتونید انتقال رو ملاحظه کنید ولی لازم نیست ملاحظه کنید. الان ما داریم نسبت رو ملاحظه میکنیم. نسبت هم که ملاحظه میکنیم میگیم این شی آن است، نه آن سیال است، نه آن منتقل است، فقط میگیم آن است. آن بودنش نسبتش را معین میکند. آن نیست که برای مقدم و مؤخر حاصل شده. یعنی چی آن است؟ یعنی منتهای مقدم و مبتدای مؤخر است. فنسبت هذا الشيء الى المتقدم والمتأخر هي كونه آن و هو في نفسه شيء يفعل الزمان. این آن فی نفسهی، نه فی نفسهی یعنی بدون غیر انتقال، بدون غیر سیالان، اینو نمیخواد بگه. فی نفسهی یعنی بدون توجه به متقدم و متأخر. یفعل الزمان و هو فی نفسهی شیئون یفعل الزمان، یعنی به ما این که آن است یفعل الزمان، نه به ما این که منتهای مقدم و مبتدای مؤخر است. و یعد الزمان، عاد می کند زمان رو، می سازد زمان رو فی نفسهی، اما عاد می کند زمان رو به ما یحدث. اینو دیگه نمیگه فی نفسه، اینو میگه به ما یحدث، به وسیله آنچه که حادث میشود. اونی که با آن حادث میشود چیست؟ مقدم و مؤخر. پس به ما یحدث یعنی بالمقدم و المؤخری که یحدث. ما کنایه از مقدم و مؤخر. پس یعد الزمان، عاد می کند این آن زمان رو، اما به ما یحدث، به سبب آنچه که در زمان حادث می شود، یعنی به سبب بخش مقدم و مؤخر، که در اینجا عاد کننده در واقع اون مقدم و مؤخر میشه. و چون این آن مقدم و مؤخر رو ساخته، پس در عاد کردن دخالت می کنه و می تونیم بگیم داره عاد می کنه. تا اینجا اینطوری ابن سینا حرف می زنه. بعد دو مرتبه میره سراغ خود آن، خود آن رو هم عاد کننده میشه، که اون بحث بعدی که میرسیم. اذا اخذ آن من حدود فیها، این اذا اخذ آن من حدود فیها ظرف برای یحدثه. کی این مقدم مؤخر حاصل میشن و حادث میشن که بعد بخوان عاد کنن؟ یحدث، این ما یحدث کی حادث میشه؟ اذا اخذ آن من حدود فیها، نسخه ای داریم اخذنا آن من حدود فیها. اخذه با اخذنا هر دو نزدیک همن، ولی اخذنا راحت تر معنا میشه، هر دو مثل همن. وقتی من اخذنا رو معنا کنم اخذه معنا میشه، ولی چون اخذنا راحت تر معنا میشه من اخذنا معنا میکنم. اذا اخذنا آنن من حدود فیها، ضمیر فیها به زمان برمیگرده. نمیدونم چرا مؤنث اومده، نسخ دیگر هم ظاهرا من نگاه کردم فیها داشت، الان یادم نیست ولی فکر میکنم نگاه کردم فیها بود. بله فیهاست. حالا شاید مرادش مثلا ازمن است. اذا اخذنا آنن من حدود فیها، از حدودی که در زمان وجود دارد، حدود فرضی، ما آنی رو اخذ کنیم، با اخذ آن یحدث اون مقدم و مؤخر. به ما یحدث یعنی به مقدم و مؤخری که حادث میشن. کی حادث میشن؟ وقتی ما از حدود موجود در زمان یعنی حدود فرضی موجود در زمان آنی اخذ کنیم. اون وقتی که آن اخذ میکنیم، مقدم و مؤخر قبل و بعد این آن درست میشن و حادث میشن. اون وقت این ما یحدث میتواند عاد کننده باشد و آن به وسیله ما یحدث عاد میکند. پس و یعد زمان عاد میکند این آن زمان رو به وسیله مقدم و مؤخری که حادث میشن. کی حادث میشن؟ اذا اخذ آنن من حدودی که در زمان هست، از حدودی که در زمان وجود داره. اگه آنی اخذ کنیم، این مقدم و مؤخر درست میشن و آن به توسط این مقدم و مؤخر حادث شده زمان رو عاد میکنه. فیحدث نتیجه این اذا اخذنا آنن من حدود انفیاز، فیحدث تقدماتون و تأخراتون معدوده، یعنی با اعتبار آنات در حدود مختلف زمان، نه در یک حد، در حدود مختلف زمان وقتی آنات رو فرض می کنیم، یحدث تقدماتی و تأخراتی که قابل شمردنن، بی نهایت نیستن. خود آنها بی نهایتن، ولی تقدمات و تأخراتی که درست میشه قابل شمردنه، بی نهایت نیست. تا اینجا مطلب رو گفت، حالا تشبیه میکنه به نقطه. چند نقطه تعد الخطه به انتکونه کل نقطتین مشترکتن بین خطین به اضافتین. مثل نقط که خط رو به قطعه هایی تقسیم می کنند، نقطه ها خط رو به قطعه هایی تقسیم می کنند، این نقطه هایی که فرض می کنند تو خط. بعد این قسمت هایی که پیدا شدند خط رو عاد میکنه، قسمت ها عاد میکنه، و چون نقطه ها این قسمت ها رو درست کرده بودند، نقطه ها هم دخالت در عاد کردن خط دارند. دقت کنید، درست مثل زمان میمونید. آنها زمان رو به قطعه های مقدم و مؤخر تقسیم میکنند، نقطه ها هم خط رو به قطعه های کوچکتر تقسیم میکنند، به اجزا تقسیم میکنن که اجزا همه خطن. وقت این خطا که اجزا اون خط بزرگن، خط بزرگ رو عاد میکنن. وقت به تبع خود نقطه هم میتونه خط بزرگ رو عاد کنه. چرا؟ چون قطعات کوچکتر ساخته. حالا در تشبیهی که کردیم، عاد کردن آن زمان را مثل عاد کردن نقطه است خط را، عاد کردن قطعات زمان یعنی مقدم و مؤخر زمان را مثل عاد کردن قطعات خط است خط را، که قطعات کوچکتر که به توسط نقطه های فرضی به وجود آمدن خط را عاد می کنند، همونطور که مقدم و مؤخر که قطعات کوچک زمانن و به توسط آنهای مختلف به وجود آمدن زمان را عاد میکنه. عاد کردن آن زمان را مثل عاد کردن نقطه از خط را، عاد کردن اجزاء زمان یعنی اجزای مقدم و مؤخر زمان را مثل عاد کردن اجزای خط از خط را. تعداد واحد های چی؟ واحد های خط؟
مقدم اگه نقطه فرض کنیم
در یک خط، دو تا مهم نیست، اون مهم نیست چند تا نقطه میتونن چند تا قطعه درست کنن، اون مهم نیست که چند تا قطعه میتونن درست کنن، چون بحث ما در این نیست. بحث ما در این است که قطعات مثلا سگانه که به قول شما با پنج نقطه درست شدن میتونن این خط رو عاد کنن. حالا شما یه خطی در نظر نگیرید که اول و آخرش محدوده، یه خط بی‌نهایت در نظر بگیرید، مثل خود زمان. سه تا نقطه وارد میکنید این خط به چهار قسمت تقسیم میشه. بله دیگه، سه تا نقطه ظاهرا خط رو چهار قسمت میکنه. مهم نیست حالا تعداد نقطه ها با تعداد خط ها، ممکن نقطه سه تا باشه، نقطه دو تا باشه، دو تا نقطه میارید خط به سه قطعه تقسیم میشه، قطعات میشن سه تا در حالی که نقاط دو تا. این مهم نیست، مهم اینه که اجزا دارن آد میکنن. حالا چطوری به وجود آمدن؟ با چند تا نقطه، با هر چی. این الان مورد بحث ما نیست. حرف درستیه، نقطه های کمتری قطعه های بیشتری به وجود میارن، دو تا نقطه سه تا قطعه به وجود میارن. حالا توجه کنید، این نقطه‌ای که میخواهد آد کند، میخواهد قطعه قطعه کند خط رو و خودش آد کند خط رو، یا اون قطعه های احداث شده خط رو آد کند، این نقطه مشترک میشه بین دو قطعه خط، فاصل میشه بین دو قطعه خط و به هر دو قطعه خط اضافه پیدا میکند. یک قطعه خط قبلشه، این میشه، این نقطه میشه منتهای او. یک قطعه خط بعدشه، این نقطه میشه مبتدای او. منتها شدن یک اضافه است، مبتدا شدن اضافه دیگر است. پس این نقطه بین دو خط با دو اضافه حاصل می شود و خط رو تقسیم می کند. حالا یا خودش آد اون خط می شود یا اقسام درست شده آد اون خط می شود. چند نقط که خط رو آد می کند، چند خط رو آد می کنند، نقطه ها خط رو آد می کنند، به این که چجوری آد می کند؟ به انتکون کل نقطتین مشترکتون، کل نقطه مشترکتن بین خطین به اضافتین، هر نقطه ای رو باید جوری فرض کنید که بین دو خط مشترک باشه و دو اضافه داشته باشه، یکی به اون خط اینوری، یکی به اون خط اینوری، دو تا اضافه داشته باشه، چون هر نقطه بین دو قطع خط فاصله میشه، با اون قطع خط قبلی نسبت اضافه دارد چون منتهای اوست، با اون قطع خط بعدی هم اضافه دارد چون مبتدای اوست، با دو اضافه بین دو خط واقع می شود و نقطه مشترک بین الخطین می شود، یعنی هم مال این خطه هم مال این خطه، منطقه چون دو تا اضافه داره یک چیز دو چیز می شه. یه نقطه است، نمی تونیم بگیم هم مال اینه هم مال اینه، اما چون دو اضافه است اینطور میگیم این نقطه با این اضافه مال اینه، این نقطه با این اضافه دیگر مال اونه، که نقطه رو با تعدد اضافه دوتا میکنیم، چون دوتا میکنیم مشترکش میکنیم بین دو خط خط، بلا یکی رو که نمیشه مشترک کرد، دوتاش میکنیم با اضافه دوتاش میکنیم، نقطه ایست که مشترک است، نقطه ای که مشترک است بین دو خط به اضافته، یعنی با دو اضافه مشترک شده، خودش واحده ولی با دو اضافه آمده، این دو اضافه دوتاش کرده، چون دوتاش کرده هم به اون قطعه قبلی مرتبطش کرده هم به این قطعه بعدی مرتبطش کرده، مشترک بین القطعتین قرار داده. چنین نقطه هایی که بین قطعات مشترکند می توانند خط رو آد کنند به این صورت که یا خودشون آد کنند یا قطعاتی درست کنند و اون قطعات آد کنند، که در زمان هم همین وضع اتفاق افتاد. پس توجه کردید، تشریح کرد بحث زمان رو و آن رو به خط و نقطه، تمام تشبیهش هم من توضیح دادم که هم همه جور نقطه با آن و خط با زمان مشابهت داشت و چه شبه ها رو همه رو من توضیح دادم. این مطلب تمام شد، بعد از اینجا به بعد ابن سینا میخواد خود آن رو آد قرار بده. تا حالا اون مقدم و مؤخری که به توسط آن ساخته شده بودن آد قرار داد، از این به بعد میخواد خود آن رو آد قرار بده، که بحثیست که مرتبطه به گذشته است، ولی اول بحثه، چون وقت تموم شده میذاریم برای جلسه بعدی شده.